ماهان حقوق مساوی هستند. جزئیات این موضوع را از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنوم که در استودیو با من هست و مهتاب در بخش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی کار میکنه. مهتاب با عرض سلام، خوش آمدین به استودیو. جزئیات همین مسئله چی است؟ بیاین از امروز شروع بکنیم که امروز به همین سلسله در ایران چه گذشت.
با سلام به تو امید و شنوندگان عزیز، امروز در دانشگاه تبریز یک تجمع مسالمت‌آمیز برگزار شد. گروهی از دانشجویان این شهر پلاکاردهایی در دست داشتند که روش نوشته شده بود نه به نژادپرستی و تصویب قانونی علیه نژادپرستی ضروری است. گزارش‌ها حاکی است که این تجمع مسالمت‌آمیز بوده و درگیری رخ نداده تا الان.
عکس‌العمل یا واکنش مقام‌های دولتی تا به حال در اعتراض‌ها چی بوده؟
محمد سرافراز رئیس صدا و سیما یا همون تلویزیون جمهوری اسلامی ایران این پخش برنامه تلویزیونی فتیله رو سهل‌انگاری و خطای غیرقابل گذشت خونده، عذرخواهی کرده و گفته با خاطیان برخورد جدی صورت میگیره. همزمان دست‌اندرکاران این برنامه هم عذرخواهی کردن از مردم و گفتن اصلا قصدشون توهین نبوده به افرادی که آذری زبان هستن. و اما اونطور که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادن، با وجود این عذرخواهی‌ها کار به شکایت از مسئولان صدا و سیما و دست‌اندرکاران برنامه کشیده و یکی از نمایندگان اردبیل در مجلس ایران گفته که این شکایت در دادستانی تهران در حال پیگیریه.
و خیلی مختصر برای شنونده‌هایی که اخبار از روز اول دنبال نکردن، اگر بگویی که از کجا این مظاهرات شروع شد و برنامه تلویزیونی که از او یاد کردی در برنامه چه گفته شده بود که احساسات برانگیز بود؟
برنامه‌ای به نام فتیله که از شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روز جمعه ویژه کودکان بوده این برنامه پخش شده و دو نفر در اون به لهجه آذری صحبت می‌کردن. پدر و پسری بودن که یکیشون به جای مسواک از فرچه شستشوی توالت استفاده کرده. گویا دست‌اندرکاران این برنامه گفتن قصدشون از این برنامه آموزش مسواک زدن بوده، اما آذری زبان‌های ایران این برنامه رو توهین‌آمیز تلقی کردند و اعتراض‌ها با وجود عذرخواهی مسئولان ادامه داره.
با تشکر مهتاب وحیدی راد، همکارم از بخش رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، با من صحبت می‌کرد در رابطه با تحولات تازه در ایران.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که متحد بودن طالبان مسلط تنها به خاطر انجام گفتگوهای صلح میتواند مؤثر باشد. البته این سخن را ریاست اجرایی گفتند، نه خود رئیس اجرایی. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت وحدت ملی همواره تاکید کرده که جنگ افغانستان جنگ بیرونی است و مفاد آن به استخبارات منطقه میرسد. این اظهارات در حال مطرح میشوند که اخیراً اختلافات داخلی میان گروه طالبان بیشتر شده و این گروه به دو دسته تقسیم شده است. فریبا واحدی همین موضوع را در گزارش از کابل این گونه دنبال کرده.
به دنبال اوج اختلافات و دودستگی میان گروه طالبان مسلح، حکومت افغانستان میگوید اتحاد و اتفاق در بین گروه طالبان میتواند تنها در روند گفتگوهای صلح افغانستان کمک کند و در غیر آن اصلاً به سود افغانستان نیست. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از جنگ جاری در افغانستان استخبارات منطقه نفع میبرد.
طالبان متحد تنها و تنها به خاطر گفتگوهای صلح بهتر هستند. تنها حالتی که اتحاد مخالفین مسلح کمک میکنه او حالتی است که گفتگوهای صلح داشته باشیم و گفتگوهای صلح هم گفتگوهای حقیقی باشه و اشخاصی باشه که بتوانند تصمیم بگیرند. به غیر از آن هیچ به نفع ملت افغانستان نیست.
آقای فیصل گفت که حکومت همواره تاکید کرده که جنگ بالای افغانستان تحمیل شده و هیچ نفع برای مردم این کشور ندارد. این اظهارات در حال مطرح میشوند که اخیراً اختلافات داخلی میان گروه طالبان بیشتر شده و این گروه به دو دسته تقسیم شدند. چنانچه ملا محمد رسول که خود را رهبر جدید طالبان معرفی میکند، به تازگی در جمع از هوادارانش در شندند ولایت هرات ملا محمد اختر منصور را به قتل ملا محمد عمر و وابستگی با استخبارات پاکستان متهم کرده است. ظاهرا این حرفهای ملا محمد رسول نشان دهنده اوج اختلافات میان گروه طالبان است. حدود 4 ماه پیش که روزهای اندک به آغاز دور دوم گفتگوهای صلح باقی مانده بود، خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان منتشر شد. پس از نشر این خبر، گروه طالبان در کویته پاکستان جمع شده و ملا اختر محمد منصور را به عنوان رهبر جدیدشان برگزیدند. اما قرار گرفتن ملا منصور در رأس طالبان سبب ناخشنودی گروه دیگر از طالبان شد و احتمالاً همین مسئله سبب دودستگی در میان این گروه شده است. اما پیش از این برخی از مقام‌های پیشین طالبان گفته بودند که این اختلافات سطحی بوده و به زودی حل خواهد شد و هیچ مشکل را در صفوف طالبان به میان نیاورده است. در این میان برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که بس اختلافات و دودستگی میان طالبان و مسلح بازی سیاسی بوده و این گروه اراده جدا شدن از هم را ندارند. نقیب الله فایق نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان:
اینها هیچ اراده مستقل به خاطر با هم نزدیک شدن یا از هم دور شدن ندارن. بنابراین اینها بازی های استخباراتی است. پاکستان طور اینها را آماده کرده که یک گروه را دو گروه بسازه، یک گروه را در صلح در میز مذاکره با حکومت افغانستان بیاره از امتیاز بگیره و یک گروه دیگری را که در جنگ در داخل افغانستان است، گروه دیگر دوامدار به خاطر جنگ آماده بسازه.
آقای فایق گفت افرادی که از شاخه ملا منصور جدا شدند چهره‌های تاثیرگذار بوده و این مسئله می تواند تاثیرات زیاد روی شکست گروه ملا اختر محمد منصور داشته باشد. اختلافات در میان گروه طالبان در حال بیشتر از هر زمان دیگر اوج گرفته که از دوباره آغاز شدن روند گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان تا هنوز خبری نیست. به باور آگاهان، این دو دستگی گروه طالبان ممکن روند گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را نیز دوپارچه سازد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. شماری از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق زنان با راه اندازی یک گردهمایی در کابل تأخیر در رسیدگی به دوسیه فرخنده را محکوم کردند. ده ها نفر از این زنان امروز از نهادهای قضایی خواستند که محکمه نهایی قضیه قتل فرخنده را هرچه زودتر برگزار کند و عاملین اصلی این رویداد را مجازات کند. این مظاهرچیان همچنان بر پیگیری جدی دوسیه سنگسار رخشانه در ولایت غور تاکید کردند. از جریان این تظاهرات تمیم اخگر گزارش می‌دهد.
فرخنده بود، رخشانه شد، یکی دیگر نشانه شد.
از قتل فرخنده نزدیک به 8 ماه می گذارد، اما تا حال تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ نشده و انتقادهای وجود دارد که شماری از عاملین قتل وی آزادانه گشت و گذار دارند. این مطلب را ده ها تن از فعالان جامعه مدنی روز سه‌شنبه با راه اندازی گردهمایی در کابل مطرح کرده و استر محکمه را مورد انتقاد قرار دادند که در تصمیم گیری در خصوص قضیه فرخنده تأخیر کرده است. حسین صافی، یک تن از برگزار کنندگان این گردهمایی، در صحبت با رادیو آزادی گفت دوسیه فرخنده طوری که لازم بود پیگیری نشده است.
گردهمایی امروز به خاطر از اینکه عدالت برای فرخنده، عدالت برای همه و مشخصا به خاطر که میاد بررسی قضیه در ستر محکمه پوره شد و تا به امروز اینا چیز معلومات شریک نکرد.
خانم صافی بر بررسی دوسیه قتل رخشانه نیز تاکید ورزید و گفت که امید است تا قضیه رخشانه مانند فرخنده به دراز نکشد. رخشانه دختر 19 ساله‌ای بود که اخیراً به اتهام فرار از منزل از سوی شماری از افرادی وابسته به طالب به گونه بی‌رحمانه سنگسار گردید. فرخنده ملکزاده، دختر 27 ساله افغان، به تاریخ 28 ماهی حوت سال 1393 به اتهام سوختاندن نسخه ای از قرآن کریم از سوی مردان خشمگین در برابر زیارت شاهی دوشمشیری کابل نخست مورد لطکوب قرار گرفت و سپس کشته شد و جسدش در دریای کابل به آتش کشیده شد. در پیوند به قتل فرخنده نظر به تصاویر دست داشته 49 تن بازداشت گردیدند که در محکمه ابتدای 4 تن آنان محکوم به اعدام، 8 تن به 16 سال حبس و 18 تن دیگر که دلایل الزام بر علیهشان وجود نداشت براءت داده و حکم رهاییشان صادر گردید. محکمه ابتدایی 11 مامور پلیس را هر کدام به یک سال حبس محکوم کرد و 8 تن دیگرشان را برائت داد. محکمه استیناف کابل حکم اعدام 4 تن دخیل در قضیه قتل فرخنده را به 20 سال حبس کاهش داد و 1 تن از افرادی را که در محکمه اول به 16 سال حبس محکوم شده بود برائت داد و در مورد دیگران حکم محکمه اول تایید شد. خواستیم در مورد زمان و مکان برگزاری محکمه نهایی دوسیه فرخنده نظر استر محکمه را داشته باشیم، اما آنان به تماس‌های مکرر ما پاسخ ندادند. اکنون که بیشتر از 4 ماه از تصمیم محکمه استیناف می‌گذرد، نجلا راهله رئیس وکلای مدافع فرخنده می‌گوید که در حال حاضر تنها 12 تن در قید به سر می‌برند و محکمه نهایی نیز به زمان آن برگزار نشده است.
قانون 4 ماه را بررسی محکمه مدت 120 روز را پیش بینی می‌کند که باید دوسیه فیصله شود. مگر ما و شما شاهد هستیم که از قتل شهید فرخنده تقریباً 28 اوت سال 1393 بود، یعنی داخل شده به ماه 8.
برخی فعالان جامعه مدنی بار دیگر به حکومت هشدار می‌دهند که اگر به قضایای خشونت علیه زنان به وقت و زمان آن رسیدگی صورت نگیرد، به حرکت‌های مدنیشان شدت خواهند داد. در این حال شماری دیگری از فعالان زنان تأکید می‌ورزند که تأخیر در تصمیم گیری در قضایای خشونت علیه زنان می‌تواند فاصله میان حکومت و مردم را بیشتر سازد و قضایای مشابه تکرار گردد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
چشم برایتان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هستیم. همچنان اگر فیسبوک دارین، صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. الماس کوهنور که بعد از مرگ نادر افشار توسط احمدشاه دورانی به افغانستان انتقال داده شد، حالا در یکی از تاج‌های الیزابت ملکه انگلستان است. هندوستان خود را مالک اصلی الماس کوهنور می‌داند و حالا از حکومت انگلستان خواسته که هرچه زودتر این الماس را به دهلی جدید برگرداند. خب اینکه گذشته ای الماس به کجا برمیگرده و دقیقاً تقاضای دهلی جدید از لندن چی هست، از زرغونه منگل میشنویم که حالا در استودیو. زرغونه جان سلام. داستان الماس کوهنور چیست؟
الماس دنبالش میگرده. الماس کوهنور یکی از قیمتی ترین جواهرات تاریخی جهان بار دیگه بر عناوین رسانه های جهان غلبه کرده. یک گروه از تاجرای هندی و ستاره های سینمای هند خواهان تسلیم دهی دوباره الماس کوهنور که در یکی از تاج‌های ملکه برتانیا موجود است به هند شدند و ادعا دارند که الماس از هند دزدی شده. ارزش الماس کوهنور 150 میلیون دلار تخمین شده. وکلای مدافع این قضیه را به محکمه عالی لندن راجع ساخته و هشدار دادند که مسئله را تا محکمه عدالت بین المللی هم خواد کشاندند. یک ستاره بالیوود میگه که الماس کوهنور تنها یک سنگ 105 قرات نیست، بلکه بخشی از تاریخ هند است و باید دوباره به هند داده شود. الماس کوهنور قبل از اینکه به برتانیا برسه در دست مغول‌ها و افغان‌ها بود. این الماس در ایالت پنجاب که حال بین هند و پاکستان تقسیم شده موجود بود. الماس کوهنور حال ملکیت الیزابت دوم ملکه برتانیا است و تنها ملکه برتانیا او را پوشیده، چون افسانه وجود داره که بر اساسش اگر کدام مرد این الماس بپوشه و این تاج در سر خود بانه بدبخت میشه. بر اساس منابع در مورد الماس کوهنور باید گفت که این سنگ قیمتی که وزنش حدود 21 گرام است و 105 قرات می باشه از قدیمی ترین جواهرات شناخته شده در جهان است و در سال 1656 میلادی در نزدیکی ایدرآباد در ایالت آندراپردیش هند به دست آمد و به شاهجهان پادشاه مغول هند تقدیم شده بود. الماس در سال 1337 به نادر افشار رسید و بعد از مرگ نادر افشار الماس کوهنور توسط احمد شاه بابا به افغانستان منتقل شد و بعدن به شاه شجاع رسید. بعد از شکست شاه شجاع توسط یک سردار هندی به نام رنجیت سینگ، الماس به هند برده شد و به دست کمپنی هند شرقی برتانیا افتاد. در سال 1877 رسماً اعلان شد که الماس کوهینور در اختیار ملکه برتانیا ویکتوریا قرار دارد.
تشکر سرونه جان. آیا عکس العمل مقام های بریتانیایی هم در این قسمت چیز هست در این اواخر چیز گفتن یا نه؟
بله امه جان، دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا مخالف برگشتاندن الماس کوهینور به هند است و گفته که اگر شما به هند بله بگوین و بگوین وعده بدین که این الماس دوباره به هند میتین، موزیم برتانیا خالی خواهد شد.
تشکر زرگونه منگل از الماس کوه نور میگفت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. حالا برمیگردیم به رویدادهای روز منطقه و افغانستان و جهان. پاکستان از وزیر خارجه هند برای اشتراک در یک کنفرانس مهم در مورد افغانستان دعوت کرده. کنفرانس قلب آسیا به تاریخ 7 و 8 دسامبر در شهر اسلام آباد برگزار می شود و انتظار می ره که در این نماینده های کشورهای منطقه به شمول روسیه، ترکیه و چین اشتراک کنند. آرش همایون گزارش دارد به این شرح.
یک مقام ارشد وزارت خارجه پاکستان گفته است برای خانم سوشما سوارج وزیر خارجه هند و 25 کشور دیگر جهان دعوتنامه های اشتراک در یک کنفرانس مهم منطقوی در مورد افغانستان فرستاده شده است. قرار است کنفرانس قلب آسیا به تاریخ 7 و 8 ماه دسامبر سال جاری میلادی در شهر اسلام آباد دایر شود و انتظار می رود در آن نمایندگان کشورهای آذربایجان، چین، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و امارات متحده عرب اشتراک کنند. در کنفرانس قلب آسیا در مورد وضعیت جاری در افغانستان بحث می شود و تمرکز عمده بالای مساعدت با این کشور جنگ زده خواهد بود. کنفرانس قلب آسیا می تواند یک زمینه برای دو کشور رقیب هند و پاکستان نیز محسوب شود. یک دیپلمات هندی که از افشای نامش خودداری کرده در صحبت با روزنامه اکسپرس تریبیون تایید کرده است که هند دعوتنامه پاکستان را در مورد اشتراک در کنفرانس قلب آسیا دریافت کرده است، ولی تا هنوز در مورد اشتراک وزیر خارجه هند در آن تصمیم نگرفته است. اما وی گفته است که هند در نظر دارد با اعزام یک هیئت عالی رتبه این کشور که در رأس آن وزیر خارجه قرار خواهد داشت به این کنفرانس اعتبار بیشتر دهد. کنفرانس قلب آسیا می تواند یک زمینه برای صحبت‌های بین هند و پاکستان محسوب شود که در این اواخر با سکتگی‌های مواجه شده است. روابط بین هند و پاکستان بعد از لغو مذاکرات در سطح مشاوران امنیت ملی دو کشور با تنش‌های مواجه شد. نسبت عدم موافقت در مورد آجندای گفتگوها که توسط اسلام آباد پیشنهاد شده بود و یک ملاقات برنامه ریزی شده سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان با جدایی طلبان کشمیر، مذاکرات بین مشاوران امنیت ملی هند و پاکستان لغو شد. هندوستان همچنان پاکستان را متهم می کند که از آتش بس نافذ شده تخطی کرده است و در رویدادهای اخیر در مناطق جموع و کشمیر دست دارد. نریندرا مودی صدر اعظم هند و نواز شریف صدر اعظم پاکستان که در ماه سپتامبر سال جاری برای اشتراک در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد به شهر نیویورک رفته بودند، با وصف آن که در یک هتل بودند با هم ملاقات نکردند. آخرین باری که این دو صدر اعظم با هم ملاقات کردند در ماه جولای سال جاری میلادی در شهر اوفا در روسیه بود. اما چنین به نظر می رسد که اینک نریندرا مودی بعد از آن که حزب بر سر اقتدار وی در انتخابات ایالت بهار هند شکست خورده است، آماده آن باشد که با پاکستان گفتگو کند.
خب حالا از دنیای هنر، اگه وضعیت مالیتان اجازه بده، مایل هستین یک گیتار نزدیک به 2,500,000 دلار بخرین؟ حتی اگر این گیتار از معروفترین گیتار نواز جهان باشد. آواز این گیتار سالها گوش و روان میلیون ها شنونده را نوازش داد، نه به خاطر که یک گیتار خارق العاده است، بلکه به خاطر که انگشتان خارق العاده این گیتار را می نواخت، انگشتان مرد خلاق چون جان لنون. روز شنبه گیتار جان لنون، نوازنده، آوازخوان و آهنگساز معروف انگلیسی، در لس آنجلس آمریکا پس از یک مزایده به ارزش 2.4 میلیون دلار به فروش رسید. لنون یکی از مؤسسان گروه موسیقی معروف بیتلز بود که در سن 40 سالگی در سال 1980 میلادی در نیویورک درگذشت. لنون گیتار معروف با گیبس را در سال 1962 در شهر لیورپول انگلستان به ارزش 161 پوند خریده بود. گیبز نزدیک به 40 سال گم بود و تا به حال 3 بار به فروش رسیده است. جان لنون با همین گیتارش آهنگ‌های بیادماندنی را چون Love Me Do کمپوز و اجرا کرد. Love me do, whoa, love me do. گیتار 2.5 میلیون دلاری که خیلی خاطره ها داره با گروه موسیقی بیتلز. حالا به پایانی ساعت رسیدیم. رضوان در استودیوس، رضوان مراد برای پیشکش مجله خبری. امروز رضوان گیتار میشنوی؟
گیتار خوردی کم آرومو میت خور رباب.